رادیو معارف.
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت خوبان شنونده، همراهان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید و بشنوید پاسخهای کارشناس محترم برنامه رو به سوالات خودتون. خدمت جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم و خیر مقدم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و دوستانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که برنامه هم براشون قابل استفاده باشه.
انشاءالله. خب بشنوید اولین سوالی رو که همکارانمون اومده پخش کردند.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با عرض سلام، خسته نباشید. سوال بنده اینه که حضرت بقیت الله العظم الان کجا هستند؟ کی میان؟ یا اینکه در حقیقت از کجا بفهمیم که کی تشریف میان یا چقدر ظهورشون نزدیک شده؟ تشکر میکنم از استاد محمدی.
بله. خب بفرمایید جناب استاد محمدی. در درباره مکان حضرت چیزی هست در روایت؟
عرض کنم که در رابطه با مکان حضرت دو بحث مطرح هست. یکی این که مکان حضرت در واقع سه بحث. مکان حضرت در دوران غیبت صغرا، مکان حضرت در دوران غیبت کبرا و مکان حضرت بعد از ظهور و استقرار حکومت عدل الهی در عالم. که هر سوالشم شاید سوال مهمی باشه که حالا این برایمون ظاهرن از همون سوال دومشون موضوع سوالشون بود.
الان ایشون پرسته ولی حالا بفهمم.
در دوران غیبت صغرا از روایات و از عبارات روایت برمیاد که حضرت در قلل کوها و در بیابانهای قفر و خالی و جاهایی که هیچ انسانی نبود و دور از چشم انسانها و دسترسی اینها زندگی میکردن. من قبل از اینکه حالا این بحث رو ادامه بدم یه نکته رو یادم نمیاد تو این برنامه ها برای دوستان به این نکته پرداخته باشیم و اون اینه که ما اول باید تکلیفمون رو با کیفیت غیبت حضرت حجت سلام الله علیه روشن کنیم که میگیم حضرت غایبه منظورمون چیه، حالا چه غیبت صغرا چه غیبت کبرا به طور مشخص.
بله.
اگر مراد از غیبت غیبت شخص باشه، غیبت وجود حضرت باشه، طوری که اگر حضرت در یک جمعی حضور داشته باشن هیچ کس نمیتونه ببیندش چون نامرئیست و از خودم دیده نمیشه، اگه این باشه دیگه اصلا مکان حضرت به این شکل معنا نداره که بحث کنیم که حضرت کجا زندگی میکنن، چون همه جا میتونن زندگی بکنن، هیچ مشکلی هم نیست.
مثلا که مثل فرشتگان
که همه جا حضور دارن و هیچ مزاحمتی هم با دیگران ندارن، کسی هم متوجه نیست که حالا اینجا مثلا چند تا فرشته حضور دارن در حالی که همه جا هستن.
بله.
حداقل هر جا که انسانی هست تعدادی فرشته هم حفظه اون انسان، نمیدونم کرام الکاتبینش، دیگران اونجا حضور دارن فرشتگان. اگه این معنای غیبت حضرت باشه خب اصلا این بحث مطرح نمیشه. ما با این فرض بحث رو شروع کردیم و ادامه میدیم که طرح و نظر ما اینه که شخص حضرت پنهان نیست، عنوان حضرت پنهانه. من نمیدونم این بحث ما مطرح کردیم تو این
یکی از برنامه در پاسخ سوال یک شنونده اشاره کردیم به این مسئله، حالا به اون نسبت بعد نیست یادآوری بکنم.
ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام شخصشون پنهان نیست مگر جایی که ضرورت اختضاء بکنه که نیاز باشه که حضرت دیده نشه. خب ولی اون این قدرت رو حضرت دارن، تصرف میکنن در چشم اون طرف یا در جسم خودشون تصرف میکنن و نامرئی میشن، این هیچ مشکلی نیست. ولی این معجزه هست، معجزه استثناست و استثناء دلیل میخواد و حجت میخواد، بخواد بدون جهل نمیشه که قائل به معجزه شد. حتی معجزات پیامبران هم برای هدایت و ارشاد هست، اونجایی که بحث هدایت و ارشاد نیست اونا معجزه نمیکنن. عرض کنم که اگر چنین باشه و این سوال مطرح میشه که حال حضرت کجا هستن؟ در دوران غیبت صغرا عرض کردم که دور از چشم انسان ها بودن، وجهش همین بود که خب خیلی ها میشناختن، هنوز مردم به ذهنشون مطلب بود، بنی عباس به شدت دنبال حضرت بودن، منزل حضرت تحت نظر بود، همسران امام عسکری علیه السلام تحت نظر بودن، حتی بعضیشون تو بعضی از روایات داره تا دو سال زندانی یا شبیه زندانی به سر می بردن.
تحت نظر
که اگر اینها حامل هستن بچهشون رو از بین ببرن و چیز از این قبیل بوده تا 2 سال حتی. خب اون دور حضرت در مرعا و منظر مردم نبوده. اگر مثلا در سامرا بود خب بده ولو معدود حضرت رو دیده بودند و میشناختندش. بعد از اون از مجموعه روایات برمیاد که امام زمان علیه السلام اکثر اوقاتشون رو اگر نگیم غالب همه اوقاتشون رو در شهر مدینه منوره زندگی میکنن، چنانچه اجداد طیبینش هم اینجوری بودن. مادامی که به اجبار و با اکراه اونها رو از مدینه خارج نکردن، تو شهر مدینه خودشون بودن. امیرالمومنین برای خب کردن قائله جمل و قائله بصره از مدینه اومد بصره، بعد هم برای دفاع از مملکت اسلامی و جنگ با اهل شام رفت کوفه و اونجا رو محل حکومت خودش قرار داد. امام مجتبی هم بعد از اینکه دیگه ناچار شد کار به معاویه واگذار بکنه، چند روزی بیشتر کوفه نموند و برگشت مدینه. با اینکه مردم کوفه دوستان حضرت شیعیان سماجت داشتن که حضرت بمونه در کوفه، ولی فرمود من جایی برای ماندن اینجا دیگه ندارم و باید برم. بقیه ائمه علیهم السلام هم در مدینه بودن تا باز اون امامانی که مثل امام صادق که مدتی کمی حضرت رو به حله عراق و به عراق جلب کردن، امام کاظم که در بغداد زندانی بود و اینها، بصره و بغداد، و همینطور امام رضا علیه السلام که باز حضرت رو هم با اجبار و با اکراه آوردن مرو، و بعد هم امامین عسکریان علیه السلام که باز اونها رو هم خلفای عباسی به زور آوردن در سامر. خب طبیعی است که اگر آزاد بودن تو شهر مدینه میموندن و امام زمان علیه السلام هم در شهر مدینه زندگی میکنن. جهت دیگه‌ش هم اینه که شهر مدینه چون شهر زیارتی است، معمولا کسی شناخته نمیشه که حالا این شخص کی هست و از کجا آمده و چه جوری هست. و اگر یک شهر ثابت و بسته بود که همدیگه رو میشناختن، مشخص بود افراد، زود مشخص بشه این شخص از کجا آمده، پدرش کیه، مادرش کیه، اهل کجاست. گرچه این گونه موارد رو هم ما معتقدیم که حضرت با تصرف مشکل رو حل میکنن. به هر حال بیشترین احتمال چنانچه از روایاتم برمیاد خود شهر مدینه هست. اگر هم ما اون کلامی که در دعای ندبه بود در بعضی از روایات هست، بحث رزوا یا زیتوا رو بپذیریم که رزوا در واقع خود مدینه هست، زیتوا یا کوهی دره نزدیک مدینه، زیتوا هم کوهی است که وصل به مکه هست، در واقع هر دوشون حجاز هستن. اینو هم که اگر بپذیریم باز معنیش میشه که حضرت یا در رزوا در مدینه زندگی میکنن یا عمره انجام میدن در زیتوا و در
همون
ناحیه سر میبرن. منتها حالا این رو بعضیا گفتن که این جمله دعای ندبه تعریضی است به کیسانیه. اونها معتقدن که اون محمد ابن حنفیه مثلا در رزوا یا زیتوا اونجا زنده هست و چنان هست، گفتن که این تعریضی است به اونها. ولی به نظر میاد که اینجوری هم نباشه. واقعی نشه که از جاهایی که حضرت زندگی میکنه که باز برمیگرده به همین شهر مدینه که ما عرض کردیم. این عرض بنده معناش این نیست که امام زمان علیه السلام به شهرهای دیگه تشریف نمیبرن، مکه تشریف نمیبرن، کربلا به زیارت نمیرن، قم تشریف نمیارن چون قم هم حرم اهل بیت علیهم السلام هست، مشهد تشریف نمیبرن و از خودم در موسم حج قطعا حضرت در عرفات و در منا اونجا همراه حاجا هستن. در روایت داریم که کسانی که اونجا دعا میکنن امام زمان و حضرت خضر به دعای زوار و حاجیان موسم آمین میگن. بنابراین منافات نداره که حضرت در موسم هم اونجا حضور داشته باشند و همراه دیگران اعمال حج رو به جا بیارن، و منافع نداره که اگر جبهه های نبرد حق علیه باطل، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، نیاز به وجود حضرت باشه و خودشو برسونه و کمک کنه به اون رزمندگان.
یه بحثی درباره تشرفات بود، یه نفر سوال کرده بود که آیا کسانی که ادعا میکنن امام زمان رو دیدند آیا درسته یا نه. در اون بحث شما این رو مطرح کردید که غیبت حضرت به شکل غیبت شخصیته و نه غیبت شخص حضرت.
خب پس دیگه اونجا ما این مطلب اونجا روشن کردیم.
آره، یه نتیجه از اون بحث اگه دوستان شما یادشون باشه بگیریم این که تشرفات هم در مکان خاصی صورت نگرفته.
بله.
که اشاره فرمودید.
بله. غالبش در عراق و حجاز و از این قبیل جاها بوده، باز همون مثلا غالبش در سفر مکه بوده که گم شدن، مشکلاتی براشون پیش اومده و حضرت اومده. منتها خب اون رو حالا از راه دیگه هم اونجا باید بحث بشه. دوستان نداشته باشن که باز این عرایض ما منافات با این نداره که وجود ملکوتی امام زمان علیه السلام هر جاشی بخوان حضور داشته باشن حضور دارند. یعنی در کنار بقیه اون 14-13 معصوم دیگه به بالین هر مؤمن محتضری حاضر میشن با وجود ملکوتیشون. امام زمان رو میبینن. اگر در آن واحد مثلا در 1000 گوشه عالم هزار تا مؤمن بخوان در یک لحظه از دنیا برن، امام زمان علیه السلام در بالین هر هزار نفر در اقصا نقاط عالم حضور دارن. این وجود، وجود ملکوتیست، وجود نوریست، اون وجود جمع الجمعه که بودنش در یک جا منافات با بودنش در جای دیگه نداره. ما فعلا اون بحثمون اون وجود ناسوتی حضرت هست که اون وجود به اصطلاح طبیعی حضرت هست که یه جا باشه جای دیگه نمیتونه باشه. اگر قم باشه دیگه مکه نمیتونه باشه. اگر بخواد از قم بره مکه باید سفر کنه ولو با طی الارض. طی الارض هم زمان میخواد. طی الارض هم به هر حال باید حرکت کنه. در حالی که اون وجود ملکوتی اینجوری نیست. حضرت در آن واحد همه جا میتونن باشن، حضور دارن و میبینن افراد، او با افراد صحبت میکنه، هیچ منافاتی هم نداره حضورش در یک نقطه با حضورش در جاهای دیگه. الان موضوع بحث ما همون وجود طبیعی حضرت هست که منافات داره که حضرت بخواد همه جا باشه، یا مکه هست یا قم، دیگه نمیتونه هر دو جا باشه. بنابراین خلاصه عرض این شد که غالب اوقات حضرت باید در شهر مدینه باشه، اما در شهرهای دیگه هم برای زیارت و اهداف و اغراض دیگری حتما تشریف میبرند و در جمچران مثلا باز از جاهایی که خب اصل اون سند جمچران خودش دلیل، یعنی که حضرت اینجا تشریف آوردند و دستور ساختن این مسجد رو دادند و این مسجد ساخته شده.
بله.
اما در دوران حضور، این در واقع بخش دوم سوال بود، در دوران حضور که بعد از ظهور باشه، حضور حضرت، ظهور حضرت از شهر مقدس مکه هست، از مکه مکرمه هست. روایت فراوانی داریم که حضرت در کنار خانه کعبه در حالی که تکیه میکنن به رکن حجر الاسود، اونجا با صدایی که همه عالم میشنوند و میفهمند که این صدا صدای حجت سلام الله علیه هست، میفرماید که انا بقیت الله، انا المهدی، انا الذی یملع الارض قسطا و علم کما ملع ظلما و جورا، من اون کسی هستم که زمین رو پر از عدالت خواهم کرد. از اونجا کارو شروع میکنن، از کنار خانه کعبه کارو شروع میکنن. عده معدودی، چند نفری، چند ده نفری اول جمع میشن، بعد به 313 نفر میرسن. با این 313 نفر حضرت کارو شروع میکنن. وقتی که خود شهر مکه رو تسخیر میکنن، یارانش به 10,000 نفر تا 15,000 نفر میرسن. با این تعداد از یاران شهر مکه دیگه کاملا در اختیار حضرت قرار میگیرن و حضرت از مکه حرکت میکنن به سمت کوفه. کسی که بخواد از مکه به کوفه بره باید از مدینه عبور بکنه. طبعا باید شهر مدینه و حجاز هم پاکسازی بشه و در تسخیر حضرت بیاد. بعد هم میرن تشریف میبرن کوفه و مقر حکومت رو کوفه قرار میدن. در بعضی از نقل ها داره که حضرت در کنار مسجد کوفه مسجدی میسازن که 10,000 در داره. 10,000 در اون مسجد، اون مسجد باز میشه. مرکز حکومت جهانی رو حضرت در کوفه قرار میدن که البته حالا کوفه که عرض میکنیم در واقع میشه نجف فعلی، چون کوفه در گذشته بیشتر به مفهوم همین یا گفتن زهر کوفه میشه نجف فعلی، یا اگر هم کوفه گفته شده به خاطر اون وسعتش کل نجف رو هم شامل میشه.
بله.
این هم برای مکان حضرت در بعد از ظهور
انشالله باشیم و ببینیم.
بله.
ایشون در ادامه پرسیده بودن که حضرت کی تشریف میارن و از کجا بفهمیم که ظهور ایشون نزدیک است. در این باره هم در اندازه فرصت برنامه بفرمایید که.
بله، وقت دقیقش رو که نمیشه مشخص کرد و اگه کسی هم مشخص کنه خب ما دستور داریم که تکذیبش کنیم و قبول نکنیم. کذب الوقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن دروغ میگن. اما اجمالا از قرائن و شواهد و از علائم ظهور اجمالا میشه فهمید که ظهور نزدیک. منتها یه نکته فراموش نشه و اون این که ظهور به عوامل متعددی بستگی داره. یک عاملش آمادگی عالم است برای پذیرایی از وجود نورانی امام زمان علیه السلام. اگر این آمادگی نباشه طبعا معنا نداره که حضرت ظهور کنن، چون اگه ظهور بکنن خب مثل همون سابق میشه. چرا غیبت کردن؟ اون فلسفه‌ای که در غیبت گفته شده اگر همونها عیناً موجود هست، مثلا ترس از کشته شدن، مثل این که مردم صلاحیت ندارن، مثل این که عرض کنم چیز از این قبیل که در اون فلسفه غیبت گفته شده، اگه اون فلسفه وجود داشته باشه غالباً دیگه معنا نداره که. بخش قابل توجهی از این حکمت‌ها به خود مردم برمیگرده. مردم تشنه بشن، مردم همه مکاتب رو امتحان کنن و ببینن که اینا به دردشون نمیخورن، مردم همه راه‌ها رو تجربه کرده باشند و به بن‌مصر رسیده باشند و به شدت نیاز یک نیاز به یک مصلح رو احساس بکنن. اون زمانی که از ظهور میکنن و باز تاکید میکنن که دوستان رو نداشته باشن، از طرف خدا و از طرف امام هیچ محدودیتی نیست، هیچ مشکلی نیست. از خدا بپرسیم که خدایا شما کی میخوای حجت بیاد در بین ما؟ میگم ای من نظر تشریعی و اراده تشریعی میبود که اصلا ایشون از بین شما نیاد بیرون، غایب نشه، شما خودتون باعث غیبتش شدید. حالا هم هر موقعی که این علت از بین بره، اراده من اینه که خدا چه امام زمان علیه السلام ظهور کنن. از خود حضرت هم بپرسیم، بفرمایید که من به شدت منتظر اون زمانی هستم که خود حضرت همه ما انتظارشون بیشتر هست. من منتظرم که این رسالت جهانی و الهی خودم رو هرچه سریعتر به انجام برسونم. پس از طرف امام زمان و از طرف خدا نیست، هرچه هست از طرف ماست. و چون انسان هم مختار هستن، خب ممکنه سوء اختیار و بدرفتاری هایی که تا حالا بوده ادامه داشته باشه و این خود خود کار رو به تأخیر بیندازد. اما در مجموع ما احساس میکنیم که مخصوصا بعد از انقلاب ما زمینه فراهم شده تا حد زیادی. یعنی کاپیتالیسم و سوسیالیسم و نمیدونم از لحاظ اخلاقی اومانیسم و اگزیستانسیالیسم و نمیدونم مارکسیسم و مکاتب مختلف اومدن حرفاشون رو زدن، همه تقشون در اومده، تشتشون از بام به زمین افتاده و صداش رو همه مردم و عالم فهمیدن، فقط اسلام مونده، اسلام ناب مونده که امید توده های مردم هست. و لذا شما میبینید که با همه گرفتاری هایی که در طول 30 سال برای نظام اسلامی ایران به وجود آوردن، باز این نظام تو دلهای مردم جا داره. این همه تبلیغات بر علیه این نظام، این همه از کنم کارشکنی ها، این همه فشارها، جنگ ها، همه اینها بر علیه این نظام بوده. ولی الان شما هر کشوری که میرید که با نظام ما آشنا هستن، با انقلاب ما آشنا هستن، میبینید انقلاب تو دل مردم هست، اسلام تو دل مردم هست، چون کاملا منطبق بر فطرت انسان ها هست. هر جا انسانی باشه اسلام رو دوست داره. این زمینه به نظر ما خیلی فراهم شده نسبت به 100 سال پیش، 200 سال پیش، خیلی آماده تر شده. و امیدواریم که انشالله دوستان جوان حضرت رو زیارت کنن، حتی پیران هم حضرت رو زیارت کنن.
انشالله که اینطور باشه.
یه نکته هم من اینجا اضافه بکنم و اون این که اگر ما اون وظایفمون رو انجام بدیم، چه در دوران حیاتمون حضرت ظهور بکنن، چه بعد از مرگمون ظهور بکنن، هیچ مشکلی نیست. چه حضرت رو ببینیم چه نبینیم، روایت فراوانی داریم که منتظر امام زمان علیه السلام به هر شکلی که بمیرد، گویی که در وسط خیمه امام زمان علیه السلام به خون خودش در غلطیده، در رکاب امام زمان علیه السلام بوده، جنگیده و به شهادت رسید. اگر منتظر باشه با هر مرگ، دارم روایت رو ترجمه میکنم، فقط منتظر با هر مرگی که از دنیا بره با امام زمان بوده، چه حضرت رو زیارت بکنه چه نکنه. بنابراین مهم اینه که ما منتظر باشیم.
این بلاز شخصی همین منتظر واقعی باشیم.
حتما.
درک کردیم انشاءالله اون فضیلت.
درک کردیم و در واقع در محضر حضرت. بعد منزل نبود در سفر روحانی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که برادر شنونده اون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
هر کس حضرت معصومه را در قم زیارت کند بهش حق اوست. این چند تا اشکال توش ما میبینیم. اول اینکه میخواستیم ببینیم فضیلت زیارت پیامبر بیشتره یا حضرت معصومه. اگر پیامبر بیشتره، پس چرا راجع به پیامبر صحبتی نشده یا خانه کعبه صحبتی نشده که بهش نصیب حق بود؟ بعد هم حق آیا زیارت ایجاد حق میکنه؟ یعنی ما طلبکار خدا میشیم، حق برای ما به وجود میاره که خدا حتما باید ما رو به بهشت ببره؟ که این خیلی واقعا من جای تعجب، ما حالا نمیدونم با یه زیارت بهشت نصیب. این همه در قرآن راجع به بهشت چی کرده که سخت گرفته، ریزکاری هست، ذره مثقال ذره حساب میکنن همه چی، بعد دراحتی ما با یه زیارت بریم بهش. خب خیلی جای تعمال دیگه. این تشکر میکنم قربون شما، خدا نگهدار شما. التماس دا.
بله، خب دو تا سوال داشتن. اول سوال اولشون رو بفرمایید، این که در روایت درباره زیارت حضرت معصومه این مقام بالا مطرح شده، چرا درباره زیارت های دیگه گفته نشده؟ حالا فرض ایشون اینه، این رو بفرمایید.
نه اینجوری نیست، نسبت به افراد دیگه هم هست، نسبت به خود پیامبر که فرمود که هر کس منو زیارت کنه، عرض کنم که منم زیارتش میکنم. در اون روایت داره که به امام مجتبی علیه السلام فرمود هر کس منو در حیاتم یا بعد از رحلتم زیارت کنه، خودم در قیامت میگیرم وارد بهشتش میکنم، خودم گناهانش رو پاش میکنم. قریب این مضامین، چون روایت رو خیلی وقت پیش دیده بودم، شبیه همین رو به خود امام مصطفی فرمود، هر کس تو رو در زمان حیاتت یا بعد از مرگت زیارت کند، من در قیامت چنین خواهم کرد. هر کس پدرت رو زیارت کنه، من چنین خواهم کرد. هر کس برادرت حسین رو زیارت کنه، من چنین خواهم کرد. که داره که حالا خلاصش اینه که من اون رو به بهش میبرم، این شفاعت میکنم، اون رو وارد بهش میکنم. بنابراین اینجوری نیست که فقط راجع به زیارت حضرت معصومه باشه، نسبت به بعضی از ائمه علیهم السلام، نسبت به امام حسین هم داریم، نسبت به امام رضا علیه السلام هم داریم که من زاره و عارفن به حقه فله الجنه، یا داره که معادل 70 حج و 7 عمره هست. راوی تعجب کرد، امام فرمود 70 حج 70 عمره زیارت امام رضا،
یعنی تعجب کرد امام بالاترش
بالاتر. دوباره باز امام فرمود 700 حج 700 عمره، فکر مونم به 7000 هم امام رسون. البته اینا با هم منافات هم نداره ها، بر حسب میزان معرفت
و لیاقت اون ظاهر،
بر حسب لیاقت ظاهر و میزان معرفت ظاهر گاهی میره به هزاران حج و هزاران عمره مقبوله میرسه ها. راجب زیارت امام حسین داریم که زیارت امام حسین علیه السلام معادل 100 حج و عمره است که کسی همراه پیامبر انجام داده باشه. همراه پیامبر به زیارت خانه کعبه رفتن، خب معلوم میشه چه زیارتی است، چقدر پرملات به اصطلاح داره، که بنده 100 تا از این حج ها ارزش داره یک زیارت امام حسین علیه السلام. بنابراین که ایشون فرمودن که جاهای دیگه نداریم، داریم،
ایشون ندیدن،
باید جستجو بشه، هست نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به خانه کعبه هم هست که کسی بخواد پس کنم چه خانه کعبه رو زیارت کنه، مثل روزی میشه از مادر متولد شده، پاک پاک میشه. طبیعیه که انسان پاک جاش بهشته.
حالا مزارش کجا بی بخوام ببینم روایت اون رو در
کتاب مزار
حج بعد ببینم.
نه کتاب مزارات مثل مزار کبیر، مثل مزار مرحوم ابن قولیه و اونها، یک مزارهایی که نوشته هم یا کامل زیارات و کتابهای از این قبیل که بله اینها رو نقل کردن. پس نکته اول این که نه، اثبات شی نفی معادا نمیکنه. اینکه حالا زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه ها چنین ثوابی داره، ثواب داره، حالا بعد عرض خواهیم کرد، این منافات با این نداره که سایر زیارت ها هم چنین ثوابی داشته باشه، حتی خود حج خانه کعبه هم. حج هم واقعا انسان بهشتی میکنه. در یه روایتی داریم که الان به یاد آمد، این روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود الحج و حجان. حج دو نوع هست، حج لله و حج للناس. بعد فرمود که حجی که برای خدا باشه حداقل فایدهش بهشته، حداقل فایدهش بهشته. حج هم برای مردم باشه خب باید پاداش از خود مردم بگیره. پس اینجوری نیست که بگیم که حج با همه عظمتش ثواب بهش نداره. بله اگه انسان حج واقعا انجام بده، حتی عمره، باز باید دارم کسی عمره انجام بده، منتها واقعا عمره انجام بده، عمره که تموم شد بهش میگن که تو مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک شدی، عمل از سرگیر. البته اینها در واقع شرایط و ضوابط اینها رو ما نگفتیم، کدوم حج، کدوم عمره، کی این حج انجام بده، چنان که نسبت به این زیارت حضرت معصوم هم بعداً عرض خواهیم کرد.
یه تعبیر رو بخوام یکم طلبگیش بکنیم، این که این زیارت ها، این ثواب هایی که نقل شده در واقع، یعنی اون زیارت اقتضای کمچین ثوابی رو داره، درسته؟
در صورتی که زیارت باشه، در صورتی که حج باشه، حج لله باشه، ولی لله علی الناس حج البیت باشه.
خب حالا برای اینکه وارد سال دومشون هم بشیم، بفرمایید درباره زیارت حضرت معصومه چه نکاتی هست که واقعا زیارت بشه تا اون ثواب رو داشته باشه، بعد حالا اون سوالشون رو هم پاسخ.
اول عرض میکنم که یک روایت نیست که ایشون فرمودن، ما از 4 امام روایت داریم و این نظیر نداره نسبت به امامزاده ها، که 4 امام معصوم مخصوصا از امام رضا علیه السلام مکرر داریم، با سندهای بسیار عالی، با سندهای صحیح داریم که امام فرمود من زارها فله الجنه، تو بعضی از روایت داره من زارها عارفا به حقها فله الجنه. بنابراین زیارت از 4 معصوم، از 4 امام، از امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام، این زیارت نه، این ثواب ها نقش شده برای زیارت از معصوم سلام الله علیه ها، که حالا وجهش رو بعدن توضیح میدم ان شاء الله. روایت هم یکی دوتا نیست که حالا بیم یه روایت اونم مثلا در فلان کتاب، در کتاب های معتبر با سند های عالی.
بله.
نکته بعد این که دوستان اینا داشته باشن که ما عامهایی داریم که با چیزهای دیگه تخصیص خورده. اگه انسان بناس نسبت به یک مسئله قضاوت کنه، باید هم عام رو دیده باشه، هم اون تخصیص رو دیده باشه، هم مطلق رو دیده باشه، هم مقیدش رو، اون چیزی مطلق رو قید زده. و یعنی به صرف این که انسان فقط یک حدیث رو ببینه عقل رو دیگه کنار بذاره، قرآن رو کنار بذاره. گاهی قرآن اومده این حدیث رو تخصیص زده، حدیث یک مطلب عام رو بیان کرده، با آیه قرآن تخصیص خورده، با برهان عقل تخصیص خورده، با روایات دیگه تخصیص خورده. نسبت به همین زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، این روایت عام با اون روایتی که داره که عارفاً به حقها تخصیص خورده. هر زیارتی نیست، زیارتی است که با معرفت به حق حضرت معصوم سلام الله علیها باشه. وگرنه هر مثلا کافر بیاد و بگه خب من اومدم به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها با همه گناهانش، با همه اون از کنم مشکلاتی که داره، یه بار بیاد حضرت معصوم رو زیارت کنه، بعدم بگه خب دیگه بهش بر من واجب شد، این خلاف عقله، خلاف قرآنه، خلاف همین روایاتی است که راجع به زیارت حضرت معصوم اومده. بنابراین ایمان مفروغ عنه، عرض کنم که نداشتن گناهی کبیره، خدمت شما عرض کنم چیزی از این قبیل، اونها که دیگه حق الناس به گردن انسان باشه، پاد بیا زیارت حضرت معصوم، نه زیارت حضرت معصومه، هر روز بره مکه، اون حق الناس به گردنش هست، قیامت یقشو میگیرن، تا حق استیفا نشه بدش نمیکنن. چیزی نیست که حالا مثلا بگیم چون کسی که حج رفت مثلا بهش براش واجب میشه، پس دیگه ما هیچ قید و شرطی براش قائل نشیم. نه، ده ها قید هست، ده ها شرط هست، ده ها مخصص هست، ده ها مقید هست، سرجم باید حساب کرد، یعنی باید مجتهدانه بررسی بکنیم، اون وقت میبینید که اشکالی بهش وارد نمیشه. من چند جمله روزی بین عارفان به حقها صحبت بکنم.
بله.
دوستان نداشته باشن که اگر کسی امام رضا علیه السلام رو قبول داشته باشه، این میشه شیعه 12 امامی، چون ما بعد از امام رضا دیگه انشعابی نداریم. در روایت هم داریم که از ظاهرا از امام جواد علیه السلام بود، پرسیدن که چرا زیارت پدر شما اینقدر سفارش شده که این همه ارزش برای زیارت امام رضا بیان شده. امام فرمود چون کسی که پدرم رو قبول داشته باشه، این همه 12 امام رو قبول داره، ایمانش کامله، در حالی که نسبت به بقیه اینجوری نیست. امام فرمود که امیرالمومنین رو همه زیارت میکنن، کیسانیه، زیدیه و از خونم اسماعیلیه، فتحیه، همه امیرالمومنین زیارت میکنن، امام حسین رو زیارت میکنن، اما امام رضا رو کسی زیارت میکنه که دیگه این شاخات توش نباشه، این انحرافات دیگه توش نباشه، به تعبیر دقیق تر ایمان کامل داشته باشه، شیعه 12 امامی باشه. و به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها کسی میاد که او رو معصومه بداند، خواهر امام رضا علیه السلام بداند، نسبت به حق اوم عارف باشه. نسبت به امام علیه السلام ما روایتی داریم که توضیح دادن عارفم به حق یعنی چه، این همون رو اینجا هم میشه از خودم ولی دیگه حالا حضرت معصوم امام که نبوده که ما عارفم به حق رو بیم، یعنی که او امام بوده. پس اون چی که راجع به امام رضا هست رو بعد اینجا هم دونست. دوستان فراموش نکنن که حضرت معصوم اسمش فاطمه، این لقب معصومه لقبی است که امام رضا بهش داده، که از این لقب فهمیده میشه که ایشون به مقام عصمت، به این معنا عصمت غیر تضمین شده رسیده بود که امام رضا بهش فرموده معصومه. خب اگه کسی این مقام رو برای حضرت معصومه شناخت، اون هم به عنوان این که حل و حزم در ولایت شده به خاطر زیارت ولی الله زمان خودش، به خاطر زیارت امام زمان خودش و برادرش، از حجاز حرکت کرده اومده اینجا و رحلت کرده و مونده. حالا این عارفان به حقها نیاز به بحث مفصل تری داره. اگه انسان اینجوری حضرت معصوم رو شناخت، ایمانش کامل میشه.
این نه به عنوان خواهر یک امام، بلکه به عنوان پیرو و مطیع،
یک شخصیتی که به حد عصمت انقدر در مسیر هدایت بالا رفته که به حد عصمت رسیده، که بهش گفتن معصومه. اگه کسی با این حال او رو زیارت کنه، در واقع مؤمنانه زیارت کرده. من از این برادر شنونده و همه دوستان شنونده سوال میکنم، مؤمن سرانجام حکمش چیه؟ بارها ما تو از این برنامه عرض کردیم که حد سرانجام بهشتی خواهد بود. بلغ ما بلغ، ممکنه دیر باشه، دیر زود داره ولی سخت و سوز نداره. کسی با ایمان از دنیا بره، قطعا بهشتی خواهد شد. کسی حضرت معصوم رو زیارت کنه، این دلیل بر ایمانشه، دلیل بر اینه که همه ائمه علیهم السلام رو قبول داره و حضرت معصومه رو خواهر امام رضا میدونه و امام رضا رو هم از کنم پدر اون چهار سه امام بعدی میدونه که در مجموع شیعه 12 امامی. کسی با این حال از دنیا بره، قطعا بهشتی است. این هم یک نکته، که این نکته انشاءالله دوستان بیشتر عنایت میکنن، چون من دیگه راجع به عارفان به حقها صحبت نکردم.
ببخشید یه جمله از زیارت از معصومه هست، این ربطی به این قضیه داره که ما تو اونجا دعا میکنیم، میگه خدایا لا تسلب منی ما انفی، یعنی همین شرط، اشاره به همین شرطه.
بله، اونجا میگیم که یا یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه و این لکه عند الله شأن من الشأن. تو یک جایگاه ویژه‌ای داری، مثلا اینا رو بشناس، این جایگاه رو بدونی. جایگاه ویژه‌ش هم خاطر از کنم اون رابطه ولایی است که با حضرت رضا سلام الله علیه داشت. اینا رو باید انسان بدونه، با این معرفت بیاد زیارت کنه، با این معرفت که شخصیت مثل صدرالمتعلهین وقتی مسئله فلسفی براش پیش میاد، میاد کنار حرم حضرت معصوم، کنار قبر حضرت معصوم داره چند نماز میخونه و مشکل فلسفیشو حل میکنه و برمیگرده. با این معرفت که شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظمای بهجت با همه اون مشکلات و با همه پیری و اینها زیارتش ترک نمیشه، به هر شکلی شده به هر حال خودش رو و بقیه بزرگانی که خب اینا شناخته بودن از معصومه رو، اگه این معرفت حاصل شد وقت انسان میفهمه کجاست. یه چنین شخصی قطعا بهشتیست.
خب در واقع پس میتونیم اینطور بگیم، در واقع این که در روایت هست که بهشت درش واجب میشه، این بهشت به خاطر این عمل نیست که بگیم یه عمل کوچیکه، بلکه این عمل نشانه وجود صلاحیت برای بهشت.
از جمله همون که اون روایت گفته عارفن به حقها،
درست،
با این معرفت اگر زیارت کرد بله بهشت برش واجب میشه.
و این که سوال گنایی واقعا این طلبکار میشیم ما، این حقی برای ما ایجاد میشه، این رو بفرمایید.
پس کنم که آنچه که در زیارت ها بود، در در عبارت روایات بود، هیچ حقی توش نبود. مثلا فلح الجنه، برای اوست بهشت، اما اینکه حقی به گردن خدا پیدا میکنه خیر.
تعبیر ظاهرا در بعضی نقل‌ها وجبت هست، این شو از اینجا این رو
اون حق نیست. چه اشکال داره که وجوب از باب تفضل باشه؟ هیچ حقی نیست. چه اشکال داره که چه فلح الجنه باشه چه وجبت باشه، هر دو از باب تفضل باشه، اشکالی نداره. حقی کسی به گردن خدا نداره. اگه انسان شب و روز هم که عبادت کنه، اون سختی هایی کهشون فرمودن در قرآن برای بهش ذکر شده، همه رو هم که انجام بده، آیا حق به گردن خدا پیدا میکنه؟ همه عمرش عبادت کرده، هیچ گناهی هم نکرده، آیا پیامبر اعظم اسلام به گردن خدا حق داره که خدا ببردش بهش؟ خیر، حق به این معنا وجود نداره، همش تفضله. خب ما با دستی که خدا داده، با چشمی که خدا داده، با زبانی که خدا داده، با روزی که خدا داده، با وجودی که خدا داده، خدا رو عبادت کنیم، چه حقی بیجردنش پیدا میکنیم؟ همه عزوز که امام سجاد علیه السلام تو مناجات خمسه‌عشر میفرماید که من چطور بتونم شکر تو رو انجام بدم که کلما قلت الحمدلله وجب علی ان یقول ان اقول الحمدلله، هم هر بار گفتم الحمدلله باز بر من واجب خاطر همین الحمدلله گفتم باز بگم الحمدلله، این میشه به تسلسل انسان میرسه. اگه انسان توفیق داشته از خدا تشکر کنه، همین توفیق هم از خداست، باز به خاطر همین توفیق باید تشکر کنه و همینطور یتسلسل. بنابراین ما هیچ کس حق به گردن خدا نداره که بگیم اینجا حق نیست، هیچ جا حق نیست، هیچ مخلوقی به گردن خالق حق ندارد. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، خدا مورد سوال نیست، مورد حق، هر جایی است که در عرض هم باشن، و چون هیچ مخلوقی در عرض خالق نیست، پس هیچ کس به گردن خدا حقی ندار. نکته بعدی که عرض بکنم اینه که دوستان نل داشته باشن که ما با معیارهای ذهنی خودمون میخوایم همه حقایق رو بسنجیم. ما خیال میکنیم که مثلا اگر 100 رکعت نماز خوندیم، مثلا فرض کنید که 100 تا ثواب به ما میدن، اما اگر 2 رکعت نماز خوندیم 2 تا ثواب ما میدن، در حالی که اینجوری نیست. چه بسا که انسان یه ذکر سبحان الله بگه به اندازه 1000 رکعت نماز بهش ثواب بدن. البته باز تفضلن ها، نه اینکه از او کم کنن، او ثواب خودش میبره، اما خداوند به این شخص به خاطر خصوصیات روحی که داره، به خاطر اون ویژگی های اخلاقی که داره، به خاطر 2 رکعت نماز خداوند به اندازه صدها سال عبادت در نامه عمل ثواب مینویسه. اینجوری نیست که خداوند هم با همین معیارهای ذهنی ما بخواد از خودم ثواب و عقاب رو بر این اساس قرار بده. این مثال رو من شاید خدمت دوستان عرض کرده باشم، در اون تعامل عقلا همین مسئله مشاهده میشه. مثلا عقلا میبینید که یک چیز خیلی کوچیک رو به خاطر انتسابش به یک شخصیت بزرگ به قیمت بسیار گران میخرن. کسی هم سرزنش رو نمی کنه که این قاشق چنگال 1,000,000 دلار نمی ارزه، یعنی این قاشق چنگال مثلا فلانیست، فرقی هم نداره با سایر. حالا او خیال میکنه اون شخص بزرگه و این انتساب او داره بزرگ زیاد میخره. حالا اگه بخواد انتساب به خدا پیدا بکنه، این زیارت بی نهایت میشه. یعنی معرفت اینجوری باشه که من حضرت معصومه رو که خواهر حضرت رضا هست سلام الله علیه ما، که زوب در ولایت شده بود، که معرفت نسبت به او انسانو بهشتی میکنه، من با این انتساب او رو زیارت میکنم. این زیارت متصل به بی‌نهایت میشه، این قطره ایست که به اقیانوسی بی‌نهایت هستی میپیوندن. اون وقتی قطره کوچیکی نیست که ببینیم زیارت چیه، این زیارت خیلی بزرگه، این زیارت خیلی بزرگه. مثل اون قاشق شمالی که عرض کردم که ظاهرش اینه که خیلی کوچیکه، اما انتساب اونو خیلی بزرگ میکنه. و این هم انتساب به خدا دارن، حضرت معصومه منصوب به خداست، انتساب به خدا داره، حضرت رضا سلام الله علیه انتساب به خدا داره، این انتساب اونا رو بزرگ میکنه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که به خاطر یک زیارت به ظاهر کوچیک با این شرایطی که عرض کردیم ثواب بسیار بزرگی رو خداوند عنایت بفرمایه. اما اینکهشون فرمودن که برای بهشت در قرآن چه سختی ها بیان شده، چه گرفتاری ها بیان شده، این رو هم ما قبول نداریم که بخواد. بله، حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات، اینو قبول داریم که جهنم به شهوترانی ها پیچیده شده و بهشت به خودداری از شهوت و مکروهات پیچیده شده.
این آیه قرآن نیست، روایت داریم.
روایت. اینو قبول داریم. ولی خود هم زیارت از معصومه هم سخت برای انسان به هر حال. که انسان بیاد اینجا و به میزان خودش سخته. چنانکه زیارت بیت الله الحرام هم سخته. به میزان خودش سخت. منتها نکته که هست، ممکنه که این برادر عزیز فرض کنید که اهل تهران باشن، وضعشون هم خوب باشه، وسیله هم داشته باشن، هر موقع که تصمیم گرفتن در عرض 3-4 ساعت بیان قم حضرت معصوم رو زیارت کنن برگردن، میگن خب این که کاری نداشت، ما یه نصف روز رفتیم و تفریح هم کردیم و زیارت هم کردیم. شما خودتون مقایسه نکنید. فرض کنید از اون طرف دنیا کسی میخواد برای این زیارت بیاد اینجا برگرده، مثلا از مدینه میخواد بیاد اینجا حضرت معصوم سلام الله علیه رو زیارت کنه و برگرده، اینجوری حساب کنید. برای همه اینجوری نیست که خب بله، برای کسانی که نزدیکن خیلی آسون هست که بیان زیارت کنن برگردن، خیلی هم آسون نیست. ضمن این که ما معتقدیم که خداوند در مجموع دنبال بهانه میگرده که بنداشو بره تو بهشت. اون تهدیدها و تشویقها و اون حرفایی هم که تو قرآن گفته همش به خاطر اینه که سرانجام انسانها رو بهشتی بکنه، ولذا انقدر هم میبخشه که تا آخر دیگه خیلی افراد تو جهنم نمونن به هر بهانه‌ای. حالا شفاعت شافعین یکی از بهانه‌هاش هست، زیارت اولیاء خدا یکی از بهانه‌های خدا هست، عبادات یکی از بهانه‌ها هست، اینا همه بهانه‌هایی است که خداوند درست کرده برای اینکه بنده‌هاش رو به بهشت ببره. بنابراین خیلی هم تعجب نکنن دوستان که حالا اینم یه بهانه‌ای باشه برای اینکه انسان بهشتی بشه. البته نکات دیگری هم وجود داشت، منتها من خلاصه ارزم این شد که روی اون عارفاً به حق‌ها بیشتر تأمل بشه. ما هم ان شاءالله یه زمانی حالا راجع به عارفاً به حقه نسبت به ائمه علیهم السلام حتما توضیح خواهیم داد که اگر انسان به این حد از معرفت برسه، اون وقت عملش بسیار بزرگ میشه. این ذریبی است که وقتی پشت عمل قرار میگیره، اون وقت میبینید دو رکعت نماز قوغا میکنه، مثل اون ولایتی که وقتی ولایت که میاد، البته اینم خودش ولایته ها،
بله،
وقتی ولایت که میاد عمل وقتی نماز نماز میشه، جان پیدا میکنه، خاصیت پیدا میکنه. مادامی که ولایت نیست، مثلا شب و روز نماز میخونه، زحمت میکشه، انقدر زحمت میشه که پوست به استخوان میچسبه، ولی خاصیت توش نیست، حیات توش نیست. بله. به محضی که ولایت آمد جان پیدا میکنه این عمل.
یه برداشت کلی از فرمایشم این که پس اگر خداوند بخواد این زیارت رو سببی یا به تعبیر شما بهانه‌ای برای بهشت بردن افراد قرار داده باشه، از فضل خدا اصلا بعید نیست. و یکی این که واقعا این عمل واقعا درجه بالایی داره، یعنی ارزش یک همچین ثوابی رو هم داره با اون قیدی که فرمودید. منتها حالا برای اینکه جواب کامل تر بشه با توجه به زمان باقی مونده، این که فردی که عمل این گونه رو انجام بده و بعد بگه خب حالا با دیگه خیالم راحت، آیا استدامت بر اون شرایط هم شرط برخورداری از این فضیلت هست؟ کسی که مکه میره اون ثواب رو بهش میدن، ولی بعد ممکنه بعد از اینکه از مکه اومد به هر حال ترک بکنه عبادت رو.
نه دیگه، اون قیدهایی که عرض کردم، اون تخصیصات عرض کردم همینجا میاد. انسان زیارت هم میکنه، هزار بار هم زیارت میکنه، بهشت هم براش واجب میشه، بهترین جایگاه بهشت هم براش واجب میشه، ولی به محضی که مشرک شد همه از بین میره. لئن اشرکت لیحبطن عملک. این آیه در واقع تخصیص میزنه اون افرادی رو که میاد زیارت حضرت معصومه بهشتی هم میشه، بعد میره گناه کبیری انجام میده، آدم میکشه یا یک مؤمن بیگناه رو میکشه. این قتل مؤمن بیگناه در واقع همون حبتی است که همه این اعمال از بین میبره. اینها رو باید همه رو مفروغون عنه گرفت. یعنی باید ما عرض کردم که ده ها تخصیص میاد اینو. یکی از مواردش همینه که انسان عمل رو انجام بده بعد حبت کنه این عمل رو. این زیارت او رو بهشتی کرد، حبتش کنه، دیگه چیز براش باقی نمیمونه. با فرض این که با ایمان از دنیا بره و عارفاً به حق زیارت کرده باشه و عارفاً به حق از دنیا بره، اون وقت بله بهش براش واجب میشه. البته اونم باز ممکنه که این که میگیم بهش براش واجب میشه معناش این نیست که تا مرد تو بهشته. نه، تو برزخ ممکنه مشکل داشته باشه، تو قیامت ممکنه مشکل داشته باشه، 50,000 سال اونجا گرفتار باشه، بعد از قیامت ممکنه به جهنم بره، 100 سال، 1,000 سال، 10,000 سال، 300,000 سال ممکنه تو جهنم باشه. یعنی بعد از اینکه قیامت تموم شد، روز 50,000 سال تموم شد، تازه این شخص وارد جهنم میشه. فقط ما میگیم جهنم و چقدر تو جهنم میمونه. حضرت علی علیه السلام فرمود از شما مؤمنین، از شما شیعیان، شمایی که اهل این حرف هستید، ممکنه تا 300,000 سال تو جهنم بمونید تا اون وقت شفاعت شما را حالتون بشه و حضرت معصوم بیاد شفاعتتون بکنه. پس این زیارت نتیجهش بهشت هست، بله. کی؟ بعد از 300,000 سال که تو جهنم مون، یعنی 350,000 سال. چون 50,000 سال هم تو قیامت، قبلش هم تو برزخ، حالا چه گرفتاری داشته خدا میدونه.
بله، بسیار خوب. انشالله که اهل زیارت واقعی باشیم، زیارت همراه با معرفت. فرصت برنامه پایان رسید. از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی، همچنین از همراهی خوبان شنونده. گرچه با توجه به طولانی شدن پاسخ این دو سوال بیشتر از این نشد بپردازیم، انشالله در برنامه‌ای بعد سوالات دیگر از دانش شنونده رو مطرح خواهیم کرد. تا فرصت دیگر و فرصتش و پاسخ دیگر، خداوند یار رو نگه دارتون.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اثار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اثار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین